بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بعد از آنی که بحث طیب و اطریات در مورد شخص محرم تمام شد و تمام جوانب مسئله رو بررسی کردیم که شخص محرم چه چیزها برش از بوی خوش ممنوعه و چه کفاره‌ای داره و تکرار شکر می‌داره، گفتیم بقیه هنا امورون. امر اول عرض کردم دیروز و اما امر ثانی. در امر ثانی ما فکر افتادیم به سراغ یه بحث تازه‌ای بریم، اون درباره اهمیت طیب به طور کلی در اسلام. ببینیم اسلام چقدر اهمیت داده و چقدر روایت در این زمینه وارد شده درباره مسئله طیب به طور مطلق، در عبادات، در صیام، در معاشرت. و هدف اون از ذکر این مسئله اهمیت طیب و عطر در اسلام بیان دو چیزه. هدف اول این است که بدونیم اسلام واقعا یه دین پیشرفته است. در زمانی ظاهر شد که عرب جاهلی در قذارت و آلودگی زیادی به سر می برد، بوی افن و عدم نظافت و آنچنان که می دانیم در یه چنان حالی بود. از اون محیط برنامه‌ای برخواسته شد و بیاناتی درباره اطریات داریم که در دنیای امروز هم این چنین بیانات دربارهش نگفتن، که من نمونه روایات رو براتون می خوانم. بنابراین هدف اول این است که عظمت اسلام و تقدم و پیشرفت اسلام رو در تمام زمینه ها بدانیم که از اون محیط برخاست و چنین دستورات و برنامه هایی رو با خودش آورده. و اما هدف دوم ما این است که بعضی ها خیال میکنن لباسشون کثیف باشه، بوشون بد باشه، دهنشون بو بده، خودشون بو بدن، این نشانه قدس و ورع و بی‌اعتنایی به دنیا و زهد و امثال این هاست. بدون اینا اشتباهه. اسلام اینها نیست که این خیال کرده ام. اسلام چیز دیگریست، هم در بیرون نشان بدیم اسلام چه اهمیتی داره، هم در درون برای ناآگاهان مسئله رو روشن کنیم. برای اینکه بدانید در چه ابوابی برادران زحمت کشیدند و جمع آوری کردند و گوشه‌ایش من خواهم گفت در چه ابوابی مطرح شده مسئله طیب و اطریات، اول در آداب الحمامی در جلد اول وسائل، بعد از آن که بحث نجاسات و طهارات و اینها هست یه بحثی داره آداب الحمام، روایات زیادی داره. 12 باب در آداب الحمام وسائل درباره اطریات طیبه. از باب 89 شروع میشه تا 101، 12 باب. از باب 89 آداب الحمام جلد اول وسائل تا باب 101، همش درباره اهمیت طیب است و خوشبو بودن و استفاده از عطریات و امثال زاده. بعدش در ابواب صلات برای نماز باید خوشبو بود، اینم روایاتی داریم. بعد درباره خصوص صلات جمعه و یوم الجمعه، روز جمعه برای صلات جمعه که میایید خوشبو باش. بعد درباره صلات العیدین در اونم روایت داریم، خوشبو باشید. بعد درباره صلات الحاجه یه روایتی داریم به عنوان صلات حاجت، نماز حاجت، که در اون آدابش یکیش این است که خودتو خوشبو کن و نماز حاجت رو بخون تا به حاجتت برس. از ابواب صلات که بگذاریم، در مباحث صیام که داریم اتیبو تحفت و صائم، هدیه شخص روزدار عطریات، گل بویدنش مکروهه ولی عطریات مستحب برای شخص صائم. یه علت شمشاد این باشه، موقعی که انسان روزه میگیره خیلی وقتها دهن خوشبو نیست، این عطریاتو که به کار میبرن جبران هم میکنه. بعد در ابواب العشر من الحج، اون ابواب العشر که خوندیم، معاشرت با مردم، در آداب معاشرت استفاده از عطریات در روایات آمده. و بعد در زیارت قبور الائمه، مخصوصا در زیارت قبر امیر مؤمنان علی علیه السلام داریم که وقتی میخواهی بروی غسل میکنی خود را خوشبو کن و برای زیارت برو. و بعد از اون در ابواب نکاح، زن برای همسرش خود را خوشبو کند، چنین کند، چنان کند. و در ابواب طلاق هم هست اگر تعجب نکنید. اینا 10 باب بود که من ذکر کردم. ابواب طلاق میگه در طلاق رجعی زن خودشو خوشبو کنه و زینت کنه. حضرت استدلال میکنه با آیه قرآن لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، شاید این سبب بشه آشتی کنند دو مرتبه با هم. بنابراین در ابواب طلاق هم آمده. این 10 باب بود مجموعاً که عرض کردم که هر کدامش روایات داره که نمونه های ما میخونیم. البته واقعش هم من دیده بودم کمی از این روایاتو، اما وارد شدم دیدم خیلی بیش از آن است که ما تا کنون فکر میکردیم که اسلام اینقدر سرمایه گذاری برای مسئله طیب و عطریات کرده باشه. قبل از آنی که وارد این بحث بشیم، یه مقدار کلمات علما رو در ابواب مختلف نقل کنم و بعد بریم سراغ روایات. مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر در جلد اول صفحه 318 میگه من السنت المؤکده فالعیدین الغسل و تزین و تطیب، از سنت مؤکده است در عیدین غسل کنه، خودش رو زینت کنه و بوی خوش به خودش استعمال کنه. کما ذکرناه و فلجمعه، همونطور که در باب نماز جمعه گفتیم در صلات عیدین هم میگیم. مرحوم علامه در تذکره جلد 4 صفحه 100 میفرماید تستحب الزینه یوم الجمعه و تطیب و لبس افضل ثیاب. مستحب است روز جمعه زینت کنه، لباس خوب بپوشه و عطریات به خودش بزنه، خودش خوشبو بکنه. برخلاف آنچه بعضیا خیلی خیال میکنن، میگه این لباس خوب اما بذار باشه، مسجد میخوام برم، همون لباس کهنه رو بده بپوشم، برای مسجد همون کافیه. برعکس. و قال فی المنتهى، مرحوم علامه در منتهى جلد 7 صفحه 237 این جالبه، دقت کنید. و یستحب ان یعد الکفن اولا قبل التغسیل، پیش از غسل دادن میت کفن رو آماده کنی. و یستحب ان یعد الکفن ان یعد و یستحب ان یعد الکفن اولا قبل التغسیل، پیش از آنی که میت رو غسل بدن کفن رو آماده کنی. چرا؟ بعد اینکه غسل میده میت رو همین دون میندازه اونجا، حالا بره کفن رو آماده بکند و ببرد و آماده بکند، و خب میت به همون صورت بمونه این اهانته. کفنشو قبل از غسل دادن آماده کن، وقتی که غسل دادی فورا بهش ببوش. ثم یزع فوقها، فوق اون کفن، ببخشید فوق اون ازار و ردا، ثم یزع فوقها القمیص، قمیص اون قطعه کفن سرتاسریه، و ینسر علیه شیئا من الزریره. ینسر با سه یعنی میپاشه روش، گیاه خوشبویست به نام زریره، از اون به بدن میت میپاشه. و یک سر من زادک، حسابی بپاشه بدن میت رو خوشبو کنی. فستوه بفیه تطیب کلحی، جالبه، مستحب است معطر کردن میت رو مانند حی، همونطور که احیا باید معطر باشن، اموات هم باید معطر و محترم باشن. بله دیگه. وقاله، حالا این جالبه، این تکه وقاله، این تو روایت ما احتمالا نباشه، تو روایت عامه باشه. مقال صلی الله علیه و آله و سلم اسنعو بموتاکم کما تسنعون به عرائسکم، با امواتتون مثل داماد و عروس و اینها رفتار کنی، اینها رو خوشبو و معطر و آماده. بله، همینطور که ایشون خوب ذهن رقادی در این مسائل. بله، کما تصنعونه به عرائس کن. البته من کمی از افراد دیدم میگن غیر کافور مصرف نکنید، ولی الان میبینیم که ادعای اجماع برخلافش شده. بله بله. و این خالفه بعضون، من میگم و این خالفه بعضون در غیر کافور، ولیکن کلامی از مفتاح الکرامه نقل کنیم. در جلد 4 مفتاح الکرامه صفحه 69 جلد چهارم مفتاح الکرامه صفحه 69 میگه قد اتفق العلماء کما فی المعتبر و تذکره علی استحباب ضریره با زاله. علما متفقن همونطور که مرحوم محقق در معتبر گفته و علامه در تذکره که مستحب است اون گیاه خوشبوی مخصوص رو روی کفن میت بپاشن. و فی کشف اللسان ذکر هل اصحاب، این دنباله کلام مفتاح الکرامه است. و فی کشف اللسان ذکر هل اصحاب، تعبیر و اصحاب میکنه که بوی اجماع میده. اینا نمونه ای بود و یه چیزم از صاحب حدائق نقل کنم و بحث اقوال رو تمام کنم. مرحوم صاحب حدائق در آخر جلد پنجم حدائق بعد از مباحث طهارت و نجاست و اینها یه بحث مستقلی داره، اونم فی استحباب طیب، بحث مستقل در صفحه 576 اون آخر جلد پنجمه. فی استحباب طیب یه باب مستقلی ایشون زکده و روایات زیادی نقل میکنه ایشونم پشت سر هم، که من دیگه عبارت مرحوم صاحب حدائق رو نقل نمی کنم چون روایات خودمون می خوانیم. تا اینجا فهمیدیم علمای اعلام رضوان الله تعالی علیهم اونها هم سرمایه گذاری خوبی برای این مسئله اطریات در ابواب مختلف کردن. من سعی میکنم 10 روایت رو به عنوان نمونه در اینجا براتون بخوانم که همه اینها در همون ابواب آداب الحمامه. اولین حدیث، حدیث 3 باب 89، عرض کردم از 89 شروع میشه. حدیث 3 باب 89 حدیث بزنطی احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی عن ابی الحسن الرضا قال الطیب من اخلاق الانبیاء، استعمال بوی خوش از اخلاق انبیاء خدا بوده. پیغمبران با جاذبه داشته باشند، میگیم چیزهای نفرت آور و بیماری های نفرت آور در پیغمبران امکان نداره، و برای مزید جاذبه از عطریات هم استفاده می کردن. حدیث دوم حدیث 2 همین باب 89، تکرار میکنم 2 باب 89 ابواب آداب الحمام جلد اول، وسائل همه اینا تو جلد اوله. حدیث معمر ابن خلاده عن ابی الحسن، احتمالا اینم از حضرت رضا سلام الله علیه. این روایات که من نقل کردم روایات مختلف المضمون انتخاب کردم که با هم تفاوت داشته باشه. قال لا ينبغي للرجل ان يدع الطيب في كل يوم، در هر روزی نباید صرف نظر کرد. اون میگه اخلاق انبیاس، این میگه در همه روز. روایت دیگری هست، حدیث 4 این بابه، 4 باب 89، عن عباس ابن موسی قال سمعت ابی یقول از موسی بن جعفر سلام الله علیه، العطرو من سنن المرسلین، اونجا من اخلاق الانبیا، اینجا من سنن المرسلین، سنتشون بود، به دیگرانم یاد میدادن. حدیث چهارم، حدیث شش همین بابه، روایت ابو بصیر، قال ابو عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الطیب یشد القلب، طیب بوی خوش قلب رو تقویت میکنه، در بعضی از دعاها داریم عقل رو تقویت میکنی، این میگه قلب رو تقویت میکنی. میدونید قلب گاهی به معنی همین قلب معمولیه، خیلی جام قلب به معنی عقل. حدیث پنجم، حدیثی است که در نهج البلاغه هست و در اینجا هم ذکر شده، صدوق هم داره، نهج البلاغه هم داره، که ما اخیراً در شرحی که بر نهج البلاغه می نویسیم رسیدیم به جلد آخر، جلد 15 که انشاءالله این تمام بشود، یه دوره جدیدی از شرح نهج البلاغه که فکر میکنم سابقه نداشته تکمیل میشه انشاءالله. ما به این حدیث در نهج البلاغه هم رسیدیم، عن علی علیه السلام، حدیث 10 این بابه، در نهج البلاغه جز کلمات قصار از 400 به بالاست. عن علی علیه السلام، دقت کنید، قال الطیب نشره و الغسل نشره و الرکوب نشره و النظر الی الخضره نشره. تکرار میکنم، الطیب نشرتون و الغسل نشرتون و الرکوب نشرتون و النظر الی الخضره نشره. ما به مناسبت همین بحث نهج البلاغه رفتیم دنبال کلمه نشره، یه مطالب تازه‌ای پیدا کردیم. نشره در اصل بین عرب به معنی تعویض بوده، حرز و تعویض، اون دعایی که به شخص غمگین میدادن که از غم و قصه در بیاد. افرادی بودن گرفتار غم و اندوه و افسردگی شده بودن، میگفتن تعویض بهش بدید. تعویض دعایی بوده، میذاشتن توی یک چیزی به خودشون میبستن. اصل نشره این بوده و از ماده انتشارم هست، یعنی این باعث میشه غم و اندوه رو از او ببره، منتشر کنه. بعدن در هر چیزی که اسباب نشاط بشه نشره به کار رفته، آنچه غم و اندوه زائل کنه، افسردگی را از بین میبره، بعدن به اینم نشره گفتن، چون کار تعویض میکرده، تعویض با اینو زاله ها پناه دادن، بله کار تعویض میکرده. امیر مؤمنان علی علیه السلام 4 چیز رو ذکر میکنه که اینها نشره است، اسباب نشاطه، غم و اندوه رو زائل میکنه، افسردگی رو از بین میبره. یکی از آنها فرمود الطیب، بوی خوش نشره است، اندوه زائل کنه، و الغسل نشره، انسان وقتی خیلی خسته میشه افسرده میشه بره یک حمام آب داغی و اینها یه چند دقیقه بیرون که میاد یه حال نشاط تازه پیدا میکنه، خون جریان پیدا میکنه در عروق. میگه یه نفر میگه من یه با که امام میرم به اندازه دو ساعت خواب استراحت به من میده و واقعا هم یه همچین تأثیری داره. و البته در بعضی از روایات نسخ ما دیدیم عسل. این نهج البلاغه صبحی ساله که الان تو دست افراده این غسله، ولی در بعضی از نسخ نهج البلاغه ما دیدیم العسل نشرت داره. اگر عسل هم باشه اونم مایه نشاط است و اونم درسته. و رکوب و نشره، یه مرکب راهواری و اسبی سوار بشود و جرنانی بدهد، اینم نشره است، غم و اندوه زائل کنه. و نظر و الالخضرت نشره، نگاه کردن به سبزی ها و مثلا درختان و باغهای سبز، اینم نشاط انگیزه. دو تا رنگ است که مایه نشاط آدمی است و خداوند در زمین و آسمان قرار داده. در زمین سبزی ها، در آسمان رنگ آبی، هر دو نشره است و هر دو نشاط انگیزه. اینم حدیث ششم با این شرعی که حدیث پنجم لازم بود از کنم. و اما حدیث ششم حدیثی است که از پیغمبر اکرم انس، انس که یکی از اصحاب پیغمبر اکرمه و متاسفانه با اینکه سالهای زیاد خدمت پیغمبر بود، بعدن در زمان بعد دیگه یه خود منحرف شد. وقتی بعضی از مسائل مربوط به امیر مؤمنان ازش سوال کردن، میخواست در بره، گفت کبرتو و نسیتو، سنم والا رفته، یادم رفته. در حال امتحان خوبی نداد. ان نبی قال حب و الیه من الدنیا سلاس. اینو دقت کنین، حدیثی است که باعث اشکالاتی از ناحیه مخالفین و دشمنان شده. من میخوام همون شبهه رو اینجا برطرف کنم. حدیث 11 این بابه، 11 باب 89 از ابواب مل آداب الحمام. حالا میرسیم راجع به این که آیا قول این است که معطل بکنن یا نکنن. حالا حب به الیه من الدنیا سلاس، حب به الیه من الدنیا سلاس، سه چیز در این دنیا محبوب منه: النساء و طیب و جعلت قرة عینی فی الصلاة. النساء و طیب و جعلت قرة عینی فی الصلاة. در اینجا بعضیا میان ایراد میکنن که پیغمبر اکرم میگه من از دنیای شما سه چیز بعد علاقه دارم: یکی نساء، یکی طیب، یکی قرة عین. الصلاة اولین هم نساء ذکر شده. یه حدیث دیگری داریم که اون حدیث در ابواب نکاحه، من اونو نیاوردم، میارم براتون میخونم. سه تا زن آمدن خدمت پیغمبر، یکشون عرض کرد یا رسول الله همسر من از بوی خوش بدش میاد. دیگری عرض کرد یا رسول الله ظاهرن از زینت آلات بدش میاد. دیگری گفت به سراغ همسرش نمیره، از آمیزش با زن بدش میاد. پیغمبر فرمود رهبانیت در دین من نیست. رهبانها با زن مخالف بودن، الان هم کشیش های مسیحی حق ازدواج ندارن. کیشای کاتولیک میگیم، پرتستان ها عوض کردن، کاتولیک ها میگن حق ازدواج نداری. و چه مفاسدی به بار آوردن که تو روزنامه ها لابد خوندید و میخوانید که اینها بعد سراغ همجنس بازی رفتند و آلوده به چیز چی شدند و اینها. من یادم است تو یکی از کتاب هایی که قدیما مطالعه میکردم، در یکی از کتاب ها آوردن یکی از مورخان مسیحی میگه یکی از دیرها، دیر مرکز راهبه ها و راهبان بوده، میگه یکی از دیرها که مرکز تارکان دنیاست تبدیل به مرکز فحشا شده. وقتی انسان از مسیر خلقت و آفرینش منحرف بشه، قوانینی بیان جعل بکنن که بر خلاف روح بشره، دستگاه تشریع با تکوین در تضاد که نمیدونه باشه، هر دو مال خداست. تکوین آفرینش و الهه، تشریع هم حکم اللهه. نمیشه خدا این دو دستگاهی ضد هم باشه، در تشریع قانون بیاره بر ضد خلقت، مکمل یک دیگرن. وقتی غریزه جنسی در انسان آفریده میگه ممنوعه، که قوی ترین غرایز انسان هم به عقیده بعضی هست، چون این روحیه در میان عرب بوده، پیغمبر میگه سه چیز از دنیای شما در نظر من محبوبه: النساء و طیب و قرة عینی از صلات. اونی که آرامش به من میده نمازه. و بدانید برادرها، اگر از نماز آرامش پیدا کردید، اون نماز نمازه. و الا نماز که بگم یه باریست بر دوشیم نمازه بخونم راحت بشم از دست نماز، بریم بخونیم راحت بشیم. نماز نمازیست که وقتی انسان میخونه با شوق و ذوق و احساس آرامش کنی. و قرة عینی از صلات باید همچین چیز باشه. و اما یه دون دیگه روایت بخونم بقیهش میمانه. حدیث هفتم، روایتی از امام صادق علیه السلام، حدیث یک باب 91. اونا باب 89 بود، این یک باب 91. من همه احادیث نمیخونم، ما انتخاب کردم. قال من تطیب اول النهار لم یزل عقله معه الى اللیل. جالبه، من تطیب، خوشبو کنه خودشو اول النهار اول روز، لم یزل عقله معه الى اللیل، تا شب عقلش با اونه. این قوت عقل میده، نشاط میده، خوشو زیاد میکنه. غرض این است که این تعبیراتو لابد خیلی نشنیده بودید، ندیده بودید که چه تعبیراتی است. حالا برسیم بقیه‌اش و ببینیم اسلام در این زمینه چه ها کرده است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.